دویه بهمن 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. به حمد الله سوره لقمان تمام شد و امروز باذن الله شروع می کنیم سوره سجده را. طبق معمول که برای دوستان فضائل سوره را عرض می کردیم، الانم یه چند تا فضیلت برای سوره سجده خدمت شما عرض کنیم. روایت بله دارد که تو ثواب الاعمال شیخ صدوقه، از حسین ابن ابوالاعلا، از امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر که سوره سجده را هر شب جمعه بخواند، خدا نامه اعمالش را میداد به دست راستش و او را محاسبه نمی کند به آنچه که در نامه اعمالشه. یعنی دیگه حسابی نیست. و کان من رفقاء محمد و اهل بیته. و تو بهشت از هم نشینان پیامبر و خاندان پیامبر قرار می گیرد، به شرطی که هر شب جمعه سوره سجده را بخواند. روایت بعدی ابی بن کعب مجمع البیان نقل می کند از پیامبر که رسول خدا فرمودند که رسول خدا بله فرمودند من قرأ الف لام تنزیل. الف لام تنزیل همین سوره سجده هست، یعنی هر که این سوره سجده را و تبارک الذی بیده الملک. تبارک الذی بیده الملک سوره چیه؟ ملکه. هر که این دو تا سوره را بخواند فکأنما احیا لیلة القدر، خدا به او ثواب احیاء شب قدر رو میده. این دوتا سوره را اگه بخواند، سوره سجده و سوره ملک، خدا به او ثواب احیاء شب قدر رو میدهد. باز روایت دیگر، لیث بن ابی زبیر از جابر نقل می کند، جابر بن عبدالله انصاری است، که رسول خدا نمی خوابیدند تا این که می خواندند سوره الف لام میم تنزیل و همچنین تبارک الذی بیده الملک. یعنی هر شب پیامبر قبل از خواب این دو تا سوره، سوره سجده و سوره چی؟ ملک رو میخوندن. لیث میگه من این مطلب را برای طاووس نقل کردم. طاووس باز اسم یکی از تابعینه. قال فزلتا على كل سورة في القرآن. طاووس گفت این دوتا برترین دوتا سوره های قرآنند. و بر تمام سوره های قرآن برتری داده شده اند و من قرأهما کتب له ستون حسنه، هر که این دوتا سوره رو بخواند برای 60 حسنه می نویسند و مها انه ستون سیئه و 60 گناه را از او می آمرزند و محو می کنند و رفع له ستون درجه و 60 درجه مقامش بالاتر می رود. خب این دوتا روایت هم مال مجمع البیان که خدمت دون قرائت کرد. چند تا روایت هم از برهان، تفسیر شریف برهان در فضیلت این سوره و خواستش بخونم. می فرماید بله، از خواص این سوره روایت می کنند، از پیامبر خاتم نقل شده، من قرأ هذه السوره فكأنما احیا لیلت القدر. خب اینا تو روایات قبلم داشتی، هر که این سوره رو بخواند خدا ثواب احیاء شب قدر رو بهش میدهد. و من کتبها و جعلها علیه امن الهم، کسی که این سوره رو بنویسد و قرار بدهد بر خودش، یعنی آویزان کنه به خودش، تب نمی کند. هم تب و وجع الرأس، سردردم نمی گیرد، و وجع المفاصل، مفصل دردم نمی گیرد، زانوش درد بگیره، مچش درد، خانوما میگن مچمون درد میکنه، یا زانو یا مفاصل، میفرماید مفصل دردم نمی گیره. حالا میتواند ای کسی شک دارد امتحان کن. در روایت دیگری دارد قال رسول الله، اینا را از برهان دارم میخونم، من کتبها و علقها علیه، کسی که بنویسد سوره سجده را و به آویزان کند به خودش، باز امن وجع الرأس، سردر و هما و المفاصل، اینم مثل قبلیست، میگه سردرد و تب و درد مفاصل نمیگیرد. باز روایت بعدیش، قال الصادق علیه السلام من کتبها و علقها علیه، کسی که بنویسد و سوره رو به خودش معلق کنه، بندازد گردنش، امن من الهم و این شرب ماءها، اگر بنویسد و بشورد و آبشو بخورد، زال عنه زیب، زنگارها از او زدوده می شود، و المسلسه، مسلسه به اذن الله، زنگار یک بفرمایید صفت باطنی است، یعنی عیبها و شکا و تردیدها که تو قلبشه برداشته میشه. مثلث یه نوع تبه، تبیست که 3 روز یه بار چه میکند؟ عود میکنه، بهش میگن تب نوبه، یعنی نوبه به نوبه میاد، 2 روز خوبه روز سوم تب میکنه، دوباره 2 روز خوبه روز سوم تب میکنه. میگه این تب مثلثه را هم از بین میبره. خب این روایات فضائل این سوره. حالا بله چه کنیم؟ خود سوره رو شروع کنیم به خوندن و معنا کردن. بسم الله الرحمن الرحیم که تو سوره های قبل گذشت، الف لام میم که اول بقره گذشته، پس دیگه اینا رو تکرارش نمی کنیم. آیه دوم، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این آیه مثل براءت استدلال سوره سجده، این آیه مثل براءت استدلال. براءت استدلال یه فنه، یعنی شما در اول صحبتتون پرده برمی‌دارید از اون مطالبی که در صحبت آینده خواهد آمد. مثلا اگر در مورد خاتمیت رسول خدا من بخوام صحبت کنم، در خود اول خطبه در درود و سلام بر پیامبر میگویم و صلی الله علی خاتم الانبیا محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی در خود خطبه گفتم خاتم الانبیا و در طی صحبت میخوام اثبات کنم خاتمیت پیامبر را، این میشه براءت استدلال. مثلا فرض کنید میخواهم در مورد معاد صحبت کنم، وقتی میخواهم در مورد معاد صحبت کنم میگم چی؟ میگم الحمدلله الذی اقام الیوم الحساب، حمد و سپاس از آن خدایی است که روز قیامت را به پا داشته است. وقتی که در خود خطبه و اول سخنرانی اون موضوعی را که در پایان سخنرانی متذکر و متعرضش و در طی سخنرانی میخوام اثبات کنم و توضیح بدم بیان بکنم، به این میگن براءت استدلال. این آیه شریفه اول سوره در حکم براءت استدلال، یعنی از این آیه غرض خود سوره معلوم میشد. غرض سوره چیست؟ غرض سوره توحید است، اثبات توحید و وحدانیت در ربوبیت و همچنین معاد، اثبات معاد. این دوتا یعنی توحید در ربوبیت و معاد همون دوتا مطلبی است که بت پرستان قریش و عرب جاهلی این دوتا را قبول ندارند. یعنی ربوبیت ذات اقدس اله را قبول ندارند که خدا ربوبیت در این عالم هستی دارد و توحید ربوبیت را که فقط حکمران و رب و مدیر و مدبر در عالم هستی ذات اقدس اله است را بت پرستان قبول ندارند، معاد را هم منکرند. یعنی زنده شدن بعد از مرگ و حساب و کتاب و قیامت را منکرند. الان در این آیه شریفه مطلبی رو می‌فرماید که هر دو تا مطلب ازش قابل استفاده است. می‌فرماید، آیه رو مرور می‌کنم، تنزیل الکتاب، تنزیل مبتدا، تنزیل مصدره، یعنی نازل کردن، فرو فرستادن مصدره. لکن مصدری است که به معنای اسم مفعول به کار رفته است، یعنی نازل شده است. خب نازل شده ای که چیست؟ الکتاب، این کتاب مضاف الیه از باب اضافه صفت به موصوف، یعنی این نازل شده چیست؟ میگه این نازل شده کتاب است. این کتاب کدوم کتاب؟ قرآن. این کتابی که نازل شده است بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، میگه این نازل شده که صفتش این است کتابه، اینم یک کتابه. خب لکن با بقیه کتابا فرق داره. چرا؟ لا ریب فیه، لا لای نافیت الجنس، عملش از حیث اعراب عمل حروف مشبهتون بالفعله، یعنی اسم و خبر میگیرد. میگد لا ریب، یعنی لا شک، نفی میکند جنس ریب و شک را. میده میگد هیچ گونه شکی، هیچ گونه تردیدی، هیچ گونه چه بفرمایید شبهه‌ای فیه، لا ریب فیه. خب جار و مجرور فیه متعلق به خبر لا، لا شک فیه، ضمیر فیه میخورد به چی؟ کتاب. هیچ شکی، ریبی، تردیدی، شبهه‌ای در این کتاب نیست. یعنی چه هیچ شکی نیست؟ یعنی هیچ شکی نیست که این کتاب چیه؟ کتاب وحی الهی است. این کتاب هیچ ربطی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. او فقط واسطه دریافت این کتاب است. او فقط رسول، واسطه بین ما و خداست. او کتاب را از خدا گرفته به ما تحویل داده است. خب لا ریب، هیچ شکی نیست که این کتاب کتاب خداست. خب جمله لا ریب فیه میشد آی وسیق صفت برای کتاب، کتابی که وصفش این است لا ریب فیه، هیچ شک و شبهه ای، هیچ تردیدی وجود ندارد که این کتاب خب وحی الهی است. جمله لا ریب فیه را یا صفت بگیرید برای کتاب، یا حال بگیرید برای کتاب، یعنی کتابی که حالش این است و گزارش می‌دهد به شما که هیچ شکی درش نیست، یا جمله لا ریب فیه را بین چه مبتدا و خبر و بین اسم ان و خبر ان چه بگیرید؟ ببخشید، اسم لا و خبر لا که گفتیم لای نافیت الجنس مثل حروف مشبهتون بالفعل عمل می کند، اسم و خبر می گیرد. بین اسم و خبر جمله معترضه بگیرید، یعنی این کتاب کتابی است که لا ریب فیه، حالش این است لا ریب فیه، صفتش این است لا ریب فیه، یا خودش یه جمله مستقل هیچ شکی درش نیست. خب کتاب از کیست؟ مال کیست؟ میگه من رب العالمین. من ابتدایی است، یعنی این کتاب آغاز شده است و تعلق دارد به کی؟ من رب، من حرف جر، رب مجرورش، عالمینم مضاف الیهش. جمله من رب العالمین خبر است برای مبتدای تنزیل، تنزیل الکتاب. این تنزیل از کیه؟ من رب العالمین. چه کسی نازل کرده این کتاب را؟ من رب العالمین. این کتاب از ناحیه پروردگار جهانیان است. پروردگار ببینید، رب یعنی اونی که همه دنیا را اداره می کند، یعنی من عند الله، عند الله الذی خلق الخلائق. و چی؟ هم خلائق رو خلق کرده هم ربشونه، داره اداره می کند. یعنی نه اینکه خلق کرده داده دست یکی دیگه، خلق کرده و خودش دارد اداره می کند. خب پس کتاب مال کیه؟ مال رب العالمین. آیا این کتاب، کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم است؟ خیر، این کتاب کتاب رب العالمین، مال خداست. خب بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واسطه خدا و ماست. کتاب را، وحی را از ذات اقدس اله تحویل گرفته است، به من و شما تحویل داده است، کم و زیادی هم توش کرده است، ذره‌ای کم و زیاد نکرده است. از کجا میگیم آقای وسیق؟ لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین. اگه یک کلمه به ما نسبت بی خود بدد، وتین، این رگ گردنش رو میگیریم، یعنی نابودش میکنیم. یک کلمه بعض اقاویل را، پیامبر، ببینید این تهدیده، یک کلمه کم و زیاد بگد خدا شوخی دارد با کسی؟ و لذا رسول خدا نه کلمه، حرفی در قرآن کریم چه نکرده است؟ اضافه و کم نکرده. همونی که خدا به او داده است به من و شما تحویل داده. و این کتاب من تنزیلون من رب العالم، تنزیلیست از ناحیه پروردگار جهانیان و لا ریب فیه، هیچ شکی هم درش هست یا نیست؟ نیست، هیچ شبهه، هیچ شکی در این کتاب نیست که از ناحیه رب العالمین است. اون وقت آیه وسیق گفتیم این آیه در حکم براءت استحلال برا سوره، و در سوره تتمه سوره، یعنی این سوره سجده، میخواد دو مطلب اصلی را اثبات کند. مطلب اول توحید در ربوبیت، که مدیر و مدبر جهان هستی همان خالق جهان هستی است. خالق جهان هستی پروردگار است، الله است، همو هم اداره جهان هستی رو به دست داره. این میشد توحید در ربوبیت. و ها کذا قاصور متعرض است برای اثبات معاد. میخواد چیا ثابت کند؟ معاد، جهان واپسین. خب جهان واپسین را میخواد اثبات کنه، یعنی بعد این دنیا روز قیامتی هست، حساب و کتابی هست، زنده شدن مردگان است و دادگاه عدل الهی. این دوتا مطلب رو میخواد ثابت کنه. این دوتا مطلب تو همین آیه هست. چجوری؟ و اما توحید در ربوبیت تصریح بش دارد. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این توحید در ربوبیت. میفرماید من رب العالمین. خب رب العالمین کیست؟ یکی. دوتا رب نداری؟ خب رب العالمین من رب العالمین، یه دونه رب است. و این یه دونه رب تمام هستی را اداره می کند. بنابراین من رب العالمین توحید در ربوبیت را تصریح دارد. و اما معاد را چی؟ خب شما قرآن کریم رو که نگاه بکنید، بسیاری از آیاتش شاید یه چیزی حدود نصف قرآن کریم در مورد چه باشد؟ معاد. بله؟ 2000 تا؟ خب یک سوم. آقای وسیق میگن 2000، حدود 2000 آیه. یک سوم کتاب در مورد چیه؟ معاد. خب وقتی میگه تنزیل الکتاب، ای کتاب از رب عالمین است، یک سوم کتاب وقتی در مورد معاده، یعنی این معاد قابل انکار نیست. پس بت پرستان، وثنیین، وثن یعنی بت، وثنیین یعنی بت پرستان، کسانی که در عرب جاهلی بت می پرستیدن، اینا منکر معاد بودن. تو روزگار خودمون هم خیلی ها منکر معادن، کاری به بت پرست نداره که. بال میگد که نه، قیامت و بهشت و جهنم و صراط و نمیدونم مواقف قیامت، میگه اینا رو کیا در آوردن؟ آخونده در آوردن. هیچی اینا نیست. دلیلشون هم چیست؟ هیچ. هیچ دلیلی ندار. فقط یه خواب نقل میکنن از او بابا که اهل هر فسق و فجوری بود و گفت من از رو بنا بود و رو چه؟ بله تخته طبقه های بلند ساختمان کار میکرد، افتاد پایین و مرد. بعد خوابش دیدن، گفتن خب اینایی که این آخوندا میگن راسته؟ گفت همش دروغه، من تا افتادم صاف رفتم تو جهنم. خب آخوندا همینا میگفتن دیگه، که یه بهش هست یه جهنم، تمام شد. بنابراین معاد، سلس قرآن وقتی در مورد معاده و میفرماید ای کتاب لا ریب فیه، تردیدی درش نیست، یعنی هم از حیث انتصابش به رب العالمین تردید نیست، هم از حیث تصدیق محتوا، یعنی هرچه تو این کتاب آمده است آقای وسیق چیه؟ درسته، درسته. وقتی خدا گفته است، فاضل معاصر، خدا که بگد یعنی چی دیگه؟ یعنی درسته. مگه اینکه شما خدا را قبول نداشته باشی و در خدا انقلت داشته باشی، مثل فاضل معاصر. خب اگه خدا را قبول داری و کتاب تنزیل من رب العالمین است، پس میبایست هرچه این کتاب میگه بپذیری، بگی درسته. خب یک سوم کتاب معاده، که بابا به مردن شما تموم نمیشید، نمیپوسید زیر خاک برید، خلاص میمیریم، از این دنیا میریم، لکن مرگ تولدیست در جهانی دیگر، انتقال پیدا میکنیم از این دنیا به عالم برزخ، میریم در بهشت برزخی انشاءالله، یا خدای نکرده جهنم برزخی، اونجا هستیم تا قیامت. قیامت که برگزار شد همه زنده میشن، من و شما مثل همه به قدرت الهی زنده میشیم، میریم پا حساب و کتاب، حاضر میشویم در دادگاه عدل الهی، انشاءالله در دادگاه عدل الهی خدا عفمون کند و مغفرت الهی شامل حالمون بشد، به برکت ولایت امیر المؤمنین و اولاده طیبین الطاهرین، و چه بشین؟ و به شفاعت اونا بریم تو بهشت انشاءالله، که امیدمون به خدا همین است. نه اینکه بگم خودمون عملی داریم، نه، ما شرمنده ایم، لکن امیدمون به عفو و مغفرت الهی و شفاعت محمد و آل محمد علیهم السلام است، که مورد عفو قرار بگیریم بریم تو بهشت. بنابراین یه معادی هست. پس این آیه براءت استحلال هست برای دو تا مقصود اصلی سوره، یکی توحید در ربوبیت، که توحید در ربوبیت رو تصریح دارد، من رب العالمین، یه دونه خدا هست تو تمام هستی، این توحید در ربوبیت. و اما معاد را تنزیل الکتاب، یک سوم آیات تقریبا در مورد معاد، بنابراین تنزیل الکتاب هم کتاب دلالت بر معاد میکنه، لذا این آغاز سوره سجده. آیه اول که بحث نکردیم، قبلا بحث کرده بودیم، آیه دوم رو خدمتتون توضیح مختصری دادم، میرسیم به آیه سوم. میخواستم بحث کنم ولی دیگه وقتمون گذشت. آیه سوم انشالله یک شنبه هفته آینده، چون چهارشنبه روز شهادت امام هادی علیه السلام روزه داریم، اینجا درس تعطیله، انشالله یک شنبه آینده به شرط حیات. و صلی الله علی محمد و آله.